که سان سلام، حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خدا را شکر به سوالا جواب نمیدیم چون که یکم عقبیم. دوستمون گفتن مرسی، داشتیم درباره تحقیق میگفتیم، رسیدیم به اینجایی که برو سراغ دوستاش. بله؟ نخی؟ دوستان احیانا زنده هستند؟ یه علامت حیاتی چیزی؟ رسیدیم؟ بله، یه نفر اعلام کرد که من. خب رسیدیم به اینجایی که برین سراغ دوستاش و دشمناش. درست میگم؟ خیلی دوستای یک آدم خیلی قشنگ، خیلی واضح میتونن شخصیت اون آدم رو به ما نشون بدن. یادتون میاد اول دوره یه تستی کردیم، یه جدول بنویسید سه تا خونه داشته باشه؟ همون قدری که اصرار دارین ببینین که این آدم چه شخصیتی داره، دختر یا پسر، اصرار داشته باشین که ببینین دوستاش چه شخصیتی دارن. چون ماها به سمت کسی کشیده میشیم که شبیه به خودمونه، خلق و خوی و رفتاری مشابه با خودمون داره، خیلی طبیعیه. و اگر رفتار دوستاش رو دیدیم و دیدیم مغایر به اون آدم بود، بعد چه فکری بکنیم؟ که این آدم فیلم بازی میکنه، رفتاری که داره به ما نشون میده رفتار قلابی و پلاستیکیه. امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ قضاوتی درباره کسی نکنید تا اینکه همنشینان او را ببینید. همانا انسان به واسطه همنشینانش شناخته می شود. ما هم در روانشناسی کاملا این موضوع را قبول داریم. علی علیه السلام فرمودن انسان ها به افرادی شبیه به خودشان تمایل دارند. خب ببین دوستاش کیان؟ آدم های بدی هم؟ نابابی هم؟ لنگه خودشان. آدم های خوبی هم؟ مهربونی هم؟ صادقی هم؟ لنگه خودشان. یکی از هفت منبعی که باید بریم سراغشون دشمنای یه فردن. خب من یه سوال میکنم، میکروفونو بدن دوستان جواب بدن. فکر میکنین تحقیق از دشمنه ی آدم به چه دردی میخوره؟ انقدر خرابش میکنه که اصلا ما رو ناامید میکنه از این تحقیق؟ کسی نظری داره چرا بعد از دشمناش تحقیق کنه؟ از همکاریتون خیلی متشکرم، واقعا به وجد اومدم. آها، میکروفون کجاست؟ میکروفون؟ میکروفون؟ رفته گل بچینه؟ میکروفون هست، اون میکروفون گردونا نیستن. آقای طاهری، میکروفون گردونامون نیستن؟ هستن؟ متشکر. خب ممنون. چرا بعد از دشمنای یه نفر تحقیق کنه؟ آی باز. خب چرا؟
سلام. به نظر من یه دوست هیچ وقت نمیاد عیب دوستشو بگه.
آها.
به خاطر همین دشمن راحت تر میگه.
دشمن راحت تر معایب رو میگه. دیگه؟
همین به نظرم میرسه.
متشکرم. نفر بعد میکروفون، اگه دست به دست بدین میکروفونه بره این سمت. کی بود اینجوری کرد؟ گوش؟ آه شما بودین؟ میکروفونه بدین به این خانم. میشه بلندشین که ببینن شما رو؟ بلندشین بیستیم. کی بود میخواست نظر بده؟ آها. خاموش میدن میکروفون.
با سلام، خسته نباشید.
موفق
من باشید. من میکنم که تقریبا نظر این خانومه و یه دشمن ما تقریبا خوبیای اون طرف رو بهتر میتونیم بفهمیم، چون میاد خوبیاشو با جزئیات بیشتری به خوبیاشو به بدی تبدیل میکنه. به نظر من یه دشمن
خوبی ها رو به بدی تبدیل میکنه
و بدیاشون رو نمیگن
و بدی ها رو
میپوشونن. نه، بدیاشون رو میگم ولی حسناشون هم به
من داشتم همینجوری معادلات رو خیلی خوب
حسناشون به بدی تعبیر
حسنا رو به بدی تعبیر و تبدیل میکنن. متشکرم. دیگه کسی نظر نداره این وریا؟ میکروفون رو به این خانم هم بدین تا بعد خودم بگم چرا از دشمن. میشه بیستیم؟
سلام. نمیدونم چقدر میتونه درست باشه ولی فکر میکنم تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، هرچند که قطعا اون همه چیزو با بزرگ نمایی احتمالا مطرح میکنه ولی بیسش قابل توجه.
بسیار خوبه، پس میریم سراغ دشمناش به عنوان چیزکی. خیلی خوبه. دوستان، بعضی ها میگن ممکنه دشمن یک آدم انقدر اطلاعات غلط به ما بده، انقدر او رو خراب و تخریب بکنه، اونقدر چهره منفی از این بسازه که اصلا ما ناامید بشیم از تحقیق. یک، زمانی سراغ دشمن او میرید برای تحقیق که از شش منبع دیگه تحقیق انجام شده باشه، یعنی همون اول حق ندارین سراغ دشمن برید، آخرین منبع دشمنان هستن. دو، ممکنه وقتی داری پرسجو میکنی، تحقیق میکنی، تعقیب میکنی ببینی دشمناش کیان، یه سوالی توی ذهنت شکل بگیره، این اگر آدم بدی بود دشمن، اگر آدم بدی نبود دشمن نداشت، پس این ناغلا نکنه این ریگی به کفشش آدم خوبا که دشمن ندارن. واقعا اینجوریه؟ آدم خوبا دشمن ندارن؟ آیا پیامبران الهی دشمن داشتن؟ آیا رسول الله همین الان تو اصفهان دشمن داره؟ داره. آیا خدا تو اصفهان دشمن داره؟ حتما داره. خب وقتی خالق این عالم هم دشمن داره که چه اشکالی داره که آدم ها دشمن داشته باشن؟ علی علیه السلام فرمودن اگر دیدید همه از شما راضی هستند بدانید منافقید. همه راضی باشن، خب بذار دشمن داشته باشه. نکته بعدی اینه که ما قبول داریم که وقتی سراغ دشمن یه نفر میریم اطلاعات کذب میده، دروغ میگه، تلاش میکنه تا او رو خراب کنه. بله من اینا رو قبول دارم، ولی میتونه سرنخهای زی قیمتی به ما بده که هیچ کس دیگه اون سرنخها رو نمیده. بریم سراغ قرآن، سوره حجرات آیه 6. خداوند فرمودن ای اهل ایمان، اگر شخصی منحرف برایتان خبری آورد درباره آن تحقیق کنید تا مبادا ندانسته به کسی آسیب برسانید و بعد از رفتار خود پشیمان شوید. خداوند بلد نبود توی قرآن بگه اگر شخص منحرفی برای شما خبر آورد اصلا بهش اعتنا نکنید، محل نذارید. خدا اینجوری گفتن؟ خدا گفتن چیکار کنه؟ تحقیق کنید. خیلی خوبه که اون آدم بده یه اطلاعاتی رو به ما بده، معلومم نیست درسته یا غلطه، ولی ما خوب به حرفای او دقت میکنیم. یه دفعه میبینیم یه جمله‌ای میگه که تا حالا اصلا همچین چیزی نبود. میگیم چجور آدمی این بابا، ولش کن، این که اصلا تهیزه. حالا برمیگردیم سراغ شش منبع قبلی، در این مورد خاص بررسی بیشتری میکنه، ببینیم این منبع راست گفته یا نه. ببینیم اون آدمی که دشمنشه میتونه هر نسبتی رو به این بده، ولی چرا توی این همه نسبت بعد یه دفعه دست گذاشت روی چیز خاص؟ ولش کن بابا، هیزه، شاید یه چیزی باشد. پس ما حرف او رو قبول نمی کنیم، ولی برای اون میشه یه سرنخ برای ادامه تحقیق. خب اگر که ما از منابع تحقیق کردیم و بعداً آنچه که در جلسات خواستگاری از اون میشنویم، از خانوادش میشنویم، تحقیقات ما با حرفای اینها رو در رو بود که هیچی، اصلا معلوم میشه که همش به ما دروغ گفتن، این ازدواج به صلاح نیست. ولی اگه دیدیم تحقیقات و حرفایی که شنیدیم همسوه، خیلی خوب امیدوار میشیم به ازدواج. گفتیم در تحقیق به چند نکته بعد دقت کرد؟ متشکرم. 6 نکته، 2 تاشو اشاره کردیم. 1 محقق مناسب، 2 1 منابع رو گفتیم، 2 مراحل. حالا بعد چی بگیم؟ 3 محقق مناسب. خب خیلی مهمه ما کیو انتخاب کنیم به عنوان محقق. مگه جایی هست که مثلا محقق استخدام کنیم؟ آقا این مثلا 50,000 تومن بگی برو واسه ما تحقیق کن، جایی هست تو اصفهان؟ نیست. خب محقق رو ما از کجا باید گیر بیاریم؟ دوستامون، آشناهامون، همکارامون، کسایی که قبولشون داریم، کسایی که بهشون اعتماد داریم، هم دانش خواهیم. ولی این محقق باید یه ویژگی هایی داشته باشد. به هر کسی نمیشه بگیم برو تحقیق کن. ویژگی های محقق، 1 اونی که انتخاب میکنیم باید پخته و مصلحت اندیش باشه. چرا؟ تا بتونه اطلاعات رو درست از منابع بگیره، خرابکاری هم نکنه. همینجوری من به رفیقم برو بگم برو تحقیق، بره سراغ یه نفر، ببخشید من میخوام ببینم فلانی دوز و اینا نیست، حقوق باز به دست سوخته، اینا مسئله، این آدم اصلا نمیفهمه داره چی میگه. یک پخته و مصلحت اندیش باشه که هم اطلاعات رو درست بگیره هم خرابکاری نکنه. 2 تحلیلگر باشه، چون اطلاعاتی که از منابع مختلف میگیره رو بتونه دستبندی کنه، تو هم بریزه و تحلیل بکنه که حالا دنبال کدام اطلاعات باید رفت. 3 صبور باشه تا زود از میدان در نره. شما ممکن است 4 منبع تحقیق میکنی به هیچ نتیجهی نمیرسی. اگر محقق من صبر نداشته باشه عصبانی میشه، ولش کن بابا، هیچ که اینا رو نمیشناسه. صبور باشه، بعد صادق باشه تا آنچه رو که دیده، آنچه رو که شنیده بی کم و کاست به ما منتقل بکنه، کم و زیادش نکنه. زیرک و زبل باشه تا بتونه از لابلای حرف مردم سرنخا رو پیدا بکنه. خوش برخورد باشه، خوش زبون باشه تا اصلا آدم ها رو وادار به حرف زدن، ترغیب به همکاری بکنه. 2 زبون بریز آدم ها اطلاعات بدن. رازدار و امین باشه تا اطلاعاتی که کشف کرده رو تا آخر عمر در اختیار کسی قرار نده. یه سوال، همچین آدمی پیدا میشه؟ همه اینا اگه اصلا پیدا بشه با خودش ازدواج میکنه؟ با خودش ازدواج میکنه؟ چرا بگیم برو تحقیق کن؟ منم میدونم اینی که گفتم همش توی یه نفر جمع نمیشه، ولی من میخوام تحقیق کنم برای ازدواجم، توی دوستام، توی همکارام، بین قوم و خویشام 5 نفر رو انتخاب کردم که از اینا بخوام برام تحقیق کنن. خب نگاه میکنم یه محقق خوب این ویژگی ها رو باید داشته باشه. نفر اول 10% از اینا رو داره، نفر دوم، نفر سوم. از کی میخوام تحقیق کنه؟ کسی که درصد بالاتری داشته باشه. پس نگین همچین منبعی که تو میگی اصلا، همچین محققی که میگی پیدا نمیشه. خودم هم میدونم، ولی ببینیم چه کسی درصد بالاتری از اینها رو داره. گاهی وقتها ما میخواییم گروهی از محققین رو دنبال تحقیق بفرستیم. یادتون باشه یه هماهنگی بین اینا لازمه. اگه به داداشت میگی تحقیق کنه، پسر دایی تحقیق کنه، عموتم تحقیق کنه، نکنه پسر دایی بره اینجا بعد دوباره عموه بیاد همینجا. خب بعد بگیم هیته تحقیقمون. ببین من میرم سراغ همکاراش، من میرم سراغ دوستاش، من میرم سراغ دشمناش، و بعد باید مدام بین اینها یک جلساتی باشه که اطلاعاتو با هم رد و بدل بکنن. خب شیوه مناسب برای تحقیق چجوریه؟ اولا این که ما وقتی از کسی تحقیق میکنیم باید به او یک آرامش، یک اطمینان خیال و خاطر بدیم که با ما همراهی بکنه. ما گاهی برای تحقیق میریم سراغ آدم‌های مؤمن، به اولین مشکلی که میخوریم چیه؟ اطلاعات نمیدن، چون میگن چی محسوب میشه؟ غیبت. حاج آقا اومدیم تحقیق، پسرم این آخر عمری ما رو وادار به غیبت نکن، انقدر گناه داریم. آره چه کارش کنیم اینا؟ باید با زبان خودش باش حرف بزنیم، یعنی زبان دین. غیبته؟ امام صادق علیه السلام فرمودن در 6 مورد غیبت جایز است. اینی که الان من به شما میگم محقق شما باید به اون منبع بگه. حاج آقا، حاج خانم، مگه نمیگه غیبته؟ امام معصوم فرمودن تو این 6 مورد اشکالی نداره غیبت. 1، در مقام مشورت. منم اومدم با شما مشورت کنم، 5 تای دیگه شم نمیگم. آره دیگه صبح تا شب میرین غیبت میکنین و میگیم فرهنگ گفته. ببین میگن نه، این حدیث رو مخصوصا کامل بگین. میگن بسیار کاربردیه. 1، در مقام مشورت. 2، برای رد سخن و عقیده باطل اشخاص تا مردم دنبال روی آنها نشن. 3، برای گواهی دادن نزد قاضی. 4، برای بیان ظلم ظالم. یکی ظلم کرده داریم حرف میزنیم، غیبت نکن، غیبت نکن، دارم ظلمشو میگم. برای بیان ظلم ظالم. 5، برای صحبت درباره کسی که بدون حیا گناه میکند. پسره تو محل را میره اصلا بی حیا، بی تربیت، همینجور دخترای محل میگه همه میدونن این بی تربیت. من بگم آره بابا بی حیا، این همش دنبال ناموس مردمه. وقتی خودش قایم نمی کنه بی تربیتیشو، غیبت محسوب نمیشه. و 6، برای رد ادعاهای پوچ. نرین آره صبح تا شب غیبت کنین. خب دوست من میگه غیبت، سند دارم، سوره بقره آیه 42، حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را کتمان پنهان نکنید. سوره بقره آیه 283، شهادت را کتمان نکنید و بدانید هر کس این کار را بکند گناهکار است. تو میخوای چیزی رو که میدونی به من نگی، اصلا آیه قرآن میگه گناه میکنی اگه نگی. دوستان یک کتابی هست به اسم مکاسب، طلبه ها تو حوزه میخونن، مکاسب شیخ انصاری. یه قسمتشو براتون بگم. اگر هدف از گفتن عیب دیگران برای مصلحتی باشد، نه برای ریختن آبرو یا تمسخر وی، غیبت نیست، حرام هم نیست. و گفتن مطلب به کسی که با ما مشورت کرده واجب است، واجب، واجب است. و فساد و خیانت در نگفتن حقیقت در بعضی از مواقع از مفسده غیبت بیشتر است. و حتی اگر با شما مشورت هم نکنند، اگر در زن یا مردی عیبی را سراغ دارید که سرنوشت ساز است، اشکالی در گفتن آن نیست، چرا که به واسطه آگاهی یافتن از آن فردی از بدبختی و بیچارگی نجات پیدا میکنه. خب دوست من، اگه شما میدونی که این آدم بدیه، منو از بدبختی نجات میدی، من نمیرم یه ازدواج غلط بکنم بیچاره بشم. غیبت نیست. مکاسب شیخ انصاری، صفحه 44-45. اصلا خود رسول الله در مورد ازدواج این کارو میکردن، معایب آدم ها رو میگفتن اگر کسی ازشون تحقیق میکرد. فاطمه دختر قیس میاد پیش رسول الله میگه ابو جهم از من خواستگاری کرده، اومدم نظر شما رو بپرسم. رسول الله فرمودن مرد سختگیریه، حالا دیگه خودت میدونی. قایم نکردن. این آدم آدم سختگیریست. یعنی رسول الله نمیفهمیدن که این غیبته. خیلی خب، نکته دوم اینه که ما باید با آدمای آرامشی بدیم برای اینکه به ما اطلاعات بدن، حتما آرامش دینی نیست. طرف میترسه حرف بزنه، یه وقت به گوش اون خانواده نرسه. ای بابا تو میخوای عروسی کنی، حالا من درگیرشم. یه جمله هایی رو بهتون میگم که همه تون بلدین، ولی همین جمله ها خیلی میتونه اثر روانی قوی گذاشته باشه. دوست من، همین جوری که من انتظار دارم آنچه که امروز به شما میگم محققه میگه ها، مثل یه راز پیش شما بمونه، مطمئن باشید اونی هم که شما میگید مثل یه راز پیش من میمونه. مردم خیلی این جمله رو میگن ولی بلد نیستن چجوری بگن. آره شما مطمئن باشید هر چی بگید مثل راز میمونه. نه، اینی که من گفتم با اونی که شما گفتین خیلی فرق داره. همینطور که من مطمئنم شما هم مطمئن باش. یعنی اول میگم من به شما اطمینان دارم، مطمئن، حالا شما به من اطمینان داشته باش. خب مثلا حاج آقا، حاج خانم، دوست من، برادر، بزرگوار، عزیز، خودت دوست داری بری تحقیق برای دختر یا پسرت و بهت اطلاعات ندم؟ یه لحظه خودتونو بذارین جای من. یه جوری باید با احساساتش بازی بکنیم که به ما اطلاعات بده. دوستان من، یکی از نکات مهم در تحقیقات، تحقیق دیداری یا بصریه. تحقیق دیداری چجوریه؟ منبع محقق ما باید بره اون جایی که منبع کار میکنه، جایی که درس میخونه، دانشگاهش، جایی که کلاس میره، وایسته نگاش کنه تا رفتارهای اون آدم رو ببینه. خب من اگه بدونم یه دوربین فیلم برداری مدام روی منه، هر رفتاری رو انجام نمیدم. این موقع میخوام یه کاری بکنم، میگم اوه دوربین. ولی وقتی ندونم دوربین رو منه، هر رفتاری رو ممکنه انجام بدم. یه اداره است، یه محل کار، یه دانشگاه است، اون همه صندلی، یکی اومده نشسته روی یکی از صندلی ها، کی میدونه که این داره تو رو میپاد؟ خب من ببینم کارمند مثلا برخوردش با ارباب رجوع چجوریه، مردم رو سر کار میذاره، سر میدونه، بی احترامی میکنه، با رفتاراش توهین میکنه یا نه، به مردم بها میده، براشون ارزش قائل میشه. کارمنده دارم میبینم کار میکنه یا نشسته جدول حل میکنه، یا پای این میز و اون میز داره با این و اون شوخی میکنه، یا داره وقت تلف میکنه، یا همش حرفش از فوتبال و نمیم زاینده رود خوش شده و معلومه که این آدم متعهدی نیست. خیلی ساده است، به تو حقوق نمیدن جدول حل کنه. تحقیق بصری تو حیات دانشگاه داره میره، منم واسه هم نگاه میکنم رفتاراش چجوریه، با جنس مخالفا هم کلاسیاش چجوری داره برخورد میکنه. من دیدم تو دانشگاه، هم پسرشو دیدم هم دخترشو، تو حیات دانشگاه داره راه میره مثلا با اون جنس مخالف، چطوری؟ زشته. خب وقتی ندونه زیر ذره بین شماست، خیلی کارا میکنه که خودشو لو میده. و یه کار خوبی که محقق ما در تحقیق بصری میتونه بکنه اینه، یه داستان سرهم کنه بره سراغش. کارمنده به عنوان ارباب رجوع بره، دانشجو بره یه سوالی از دانشگاه بکنه، ببینی چقدر تحویل میگیره. برو آقا چه میدونم، از اون بپرس. رفتاراش کاملا نمایانگر شخصیت این آدمه. یه توصیه جدی 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 به خانواده دخترها، اگر کار داشت جوش میخورد، مراحل خواستگاری یکی یکی داره میره جلو، دیگه اون آخراشیم، یکی از کارهای خوشگلی که خانواده دختر میتونن بکنن اینه، پدر دختر، داداش دختر، یکی از نزدیکان مرد دختر با پسر یه سفری برن. آن میگن نگوین و نه نه، مثلا پدر دختر بگه ببین پسرم من یه سه روزی دارم میرم شمال، دوست دارم شما با من به ایشالله دومادمون قراره بشی، دارم میرم مشهد، گفتم یه زیارتی با هم بریم پابوس آقا. میدونین چرا؟ ماها فیلم خیلی ممکنه بازی کنیم تو یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، ولی وقتی چند روز قراره طی بشه یه کمی فیلم بازی کردن همون کم می. من الان رفتم جشن، مراسم، خواستگاری، چه میدونم اینقدر با کلاس برخورد میکنم، اینجوری نشستم، بله بله واقعا مصدق شدیم واقعا و خب حالا الان رفتیم مسافرت، من شب میخوام بخوابم دیگه، واقعا نداریم پیژامه ماماندوز، برو بریم. حالا رو میشه یه چیزایی. اونی که شعار میداد، بله میدونیم واقعا مهمترین چیز در زندگی خدا و رضایت الهی. حالا با هم رفتیم سفر، 8 صبح هنوز خروپف نماز نخونده. تو سفر خیلی پرده ها کنار میرم. امام صادق علیه السلام فرمودن اگه میخوان کسی رو بشناسیم باش مسافرت بریم. ما توی تهران به یه آقایی گفتیم که گفت دیگه کار تمومه، آخراشه، اومدم با شما یه مشورتی کنم. پسره به نظر خوبه، خانوادش خوبن. گفتم آج آقا یه سفری باش برو، و چون پدر خانواده مذهبی بود گفتم آج آقا یه مشهدی با این پسره برو، مراقب باش ببین چی کار میکنه، رفتاراش، واکنشاش. دوستان قطار که سوار میشین، این مامور قطار آدمو میکشه اون اولشا. شما نشستی تو کوپه، میاد میزنه به شیشه، واز میکنی بله، مثلا بلیت، خب بیا، دوباره در میبندی قفل میکنی، چیه پتو، خب مرسی، دوباره چیه شام، بابا ولم میکنه هر چند دقیقه میزنی. خب حالا اونی که فیلم بازی میکنه، بله واقعا میدونید رفتار و خلق و خوی مناسب و اصلا زندگی محبت اینا، یه دفعه میبینی طرف 3 بار میزنه به شیشه، آقا اعصابمون رو خرد کردی، بله لو دادی خودتو. حالا گفتیم حاج آقا یه سفری مشهد بریم، رفتن اومدن، گفتم خب حاج آقا بیا بگو ببینم چه خبر، پسره چه جوریا بود. گفت والا ما که همش حرم خدمت آقا بودیم. گفتم ببخشین پس شما رفتی مشهد چیکار کنیم؟ من گفتم برو حواست به این باشه، صبح تا شب میرفته حرم پسرم ول واسه خودش مشهد. گفتم متشکرم آقا، گفتم یه سفر مفت بردار. بسیار دوستان من، سوالات مناسب در تحقیق ببینیم چه چیز چه جوری باید باشه. من اینجا نمیخوام سوالا رو بگم، اینجا میخوام طراحی سوالات مناسب برای تحقیق رو به شما یاد بدم. به نوع سوالها توی خواستگاری که اشاره میکنم، مدل اون سوالا اینجا میتونه استفاده بشه. گفتم دیگه دو جا تکرارش نکنم. توی خواستگاری مدل سوالا رو میگم، اینجا میخوام بگیم چجوری سوالا باید طراحی بشن. یک، خب خیلی مشخصه، سوالا رو باید از قبل طراحی و آماده بکنیم. خلق و ساعد دیشب دیدین دوستانمون همینجا رو بگم سوال، نه من از قبل باید دقیقا بدونم مو به مو میخوام چی بپرسم. دوم، سوالایی که ما طراحی میکنیم به هیچ وجه نباید سوالهای کلی باشد، چون هیچ فایده ای نداره. نجیبم؟ بله. بعد خوبم؟ بله. بعد مؤمنم؟ بله. بعد دیگه کلن دیگه خوبم دیگه؟ بله. خب خدایا شکر. سوالات کلی، سوالاتی که به بله یا خیر ختم میشه به هیچ دردی نمیخورن. سوال باید به گونه‌ای باشه که اون منبع وادار به توضیح و توصیف بشه. مثلا میشه شخصیت ایشون رو برام توصیف کنید؟ یا توضیح میده یا با یه کلمه میخواد خلاص شه خوبن؟ نه، میخوام لطف کنیم بگین چجوری خوبن. این که میگین خوبن ازشون چی دیدین که میگین خوبن؟ توضیح، توصیف. تو اون جمله هایی که میشنویم کلی اطلاعات خوابیده. میشه چند تا از رفتاراشونو برام مثال بزنید؟ سوالا باید به ترتیب پرسیده بشن و جوری باشه که جوابها تو هم قفل بشن، گره بخورن. مثلا میتونم بپرسم توی محل شما تا حالا درگیری چیزی پیش اومده؟ مثلا بله. میتونم بپرسم این خانوادم توی ایجاد درگیری نقش داشتن؟ نه. خب میتونم بپرسم تو آرام کردن درگیری اینا دخالتی داشتن؟ بالاخره وقتی توی محل درگیر میشه آدم خوبا تلاش میکنن که این شر رو بخوابونن. میتونم بپرسم اینا تلاشی برای تموم شدن درگیری تو محل داشتن؟ تو محل بوده دو نفر با هم قهر باشن، اینا کمکی کردن آشتیشون بدن؟ کینه کدورتی بوده که اینا پادر میونه کنن؟ توی مراسمای خاص، مراسمای جمعی، عاشورا، تاسوعا، فلان، برنامه خاصی از این خانواده دیدین چی بوده، چجوری بوده؟ آیا مردم محل از اینا گلایه‌ای دارن؟ چه گلایه‌ای؟ چرا؟ آیا صفت خوب یا بدی، مثبت منفی تو اینا هست؟ چیه؟ پشت سر هم همینجوری زنجیروار میریم جلو. آیا تو محل با عنوان خاصی اینا شناخته میشن؟ بعضی از خانواده با عنوان خاص شناخته میشن. آره همه میگن خصیصن، همه میگن. مهمه که چرا همه میگن. ممکنه بعضی از سوالان پاسخی براش نداشته باشه، ولی وقتی او رو در رگباری از سوال قرار میدین، آیا 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 آیا، بالاخره یه چیزی وسط کار در میاد. و مثلا توی محل کارش خیلی باید برامون مهم باشه که بپرسیم برخوردش با همکارا، با ارباب رجوع، با این بالا دستیش چجوریه، با زیر دستیش چجوریه، چقدر دل به کار میده. علاوه بر این که خودمون تحقیق بصری میکنیم، سوالش خیلی مهمه. پرسش های رک، مستقیم، سوالاتی که ایجاد حساسیت میکنن ممنوع. زنگ خونه همسایه‌شون رو میدونیم، ببخشین امر خیری بود اینا بغلیتون، من میخواستم ببینم اینا کلن معتاد نیستن و تو خانوادهشون دوز موز اینا ندارن. یه وقت این سوالا ایجاد تنش میکنه. سوالات رک و مستقیم ممنوع. موانع تحقیق، نگین ای پس چی بپرسیم. من فقط طراحی سوالو گفتم. در جلسه دوی خواستگاری اشاره میکنم تک تک به مدل سوالها، این همونا رو توی تحقیقم میتونیم بپرسیم. موانع تحقیق، یک، یه سری از تفکراتن که مانع درست تحقیق کردن ما میشن. تفکر نوع یک، فلانی که اومده خواستگاری دخترمون، باباه آدم مطرحیه، استاد اخلاقه، استاد نمیدونم چی چیه، فلان دخترو فلان کسک معرفی کرده که آدم خیلی بزرگ و مهمیه، این خواهر یا داداش حاج آقا فلانیه. این اولین مانع تحقیقه. ببخشین پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، کسی که او رو معرفی کرده، نمیدونم این راویا که الان مد شده، اصلا مهم نیست که این آدم کیه، مهم اینه که این کیه. ما گاهی وقتا فریب کسی رو میخوریم که معرفه، چون داداش ایشون آدم بسیار بزرگی هستن، استاد اخلاق هستن، نصف اصفهان سر کلاس ایشون هستن، داداش ایشون معرفی کردن، واقعا اصلا زشت ما بریم تحقیق کنیم؟ این تفکر غلط. ممکنه داداشه، خواهره، پدره، مادره، معرفه عالی باشد، ولی هیچ ربطی نداره که حتما اینم عالیه. و مردم بی خودی این دوتا رو به هم پیوند میدن. نه دیگه، اگر ایشون عیبی داشت که اوشون معرفی نمی کردن. این بازی ها رو بریزین دور. هر کی میخواد معرفی کرده باشد، میرین تحقیق میکنیم این معرفی مانع نشه. دو، گاهی حسابی پسندیدیم، حسابی به دلمون نشسته، بعد میگیم خب بریم تحقیق کنیم. همین پسندیدن مانع تحقیقه. میدونی چرا؟ چون دیگه درست تحقیق نمیگه، در واقع سنبلکاری میکنی. قابل توجه اونایی که یک دو سه جلسه خواستگاری میرن، تازه یادشون میفته خب حالا بریم تحقیق کنیم. وقتی به دلت نشسته، قابل توجه اونایی که با هم دوست میشن، وقتی به دلت نشسته یا اجازه تحقیق رو به اطرافیان نمیدی، یا اگرم تحقیق کنی سنبلکاری میکنی، سراغ کسایی میری به نوعی سوال میکنی که تاییدش کنن. و به دل نشستن قبل از تحقیق، پسندیدن قبل از تحقیق. خانواده هایی که ما میگیم حتما بعد جلسه یک خواستگاری تحقیقات جدی عمیق چند ماهه، میگن نه حالا جلسه دو هم بریم، حالا جلسه سه هم بریم. وقتی به دل هم نشستن و میخوای تحقیق کنی، این به هیچ دردی نمیخوره، چون اشتیاق کر و کورت میکنه. سه، گاهی وقتا باورها و تفکرات غلط دینی میشه مانع تحقیق. میگه که ما که بندگی خداوند رو میکنیم و میسپریم به خدا، یا الله ایشالله خوبند. این مسخره بازی ها چیه؟ میسپریم به خدا تو کجای دین آمده؟ روایت داریم رو کنیم، آیه قرآن داریم نشون بدیم. میسپریم به خدا؟ ما داریم که کارت رو بسپار به خدا، ولی نه بدون حرکت، نه بدون تلاش. شما میدونین اسب و قاطر و اولاغ و اینا رو میخوان یه جایی ببندن، افسار دارن میبندن دور گردنشون به این میله جایی، ولی شتر رو نمیشه با افسار بست. تناب پاره میکنه در میره، قویه. شتر رو میشونن رو زمین، زانوی شتر که خم میشه دور زانوشو میبندن، این دیگه نمیتونه پاشه. یکی از رسول الله سوال کرد من میخوام شترم رو اینجا بذارم و برم، پای شترم رو ببندم به خدا توکل کنم، یا پای شترم رو نبندم به خدا توکل کنم؟ رسول الله فرمودن پای شترتو ببند، به خدا توکل کن. نه اینکه هیچ اقدامی نکنی، شتره رو ولش میکنیم سپردیم به خدا، میریم ای خدا کو شترمون؟ پاشو ببند و به خدا هم توکل کن. چون تو وقتی پای شترتو میبندی، یه دزد میتونه بیاد پاشو باز کنه شترتو ببره. اقدام عملی تو انجام بده، ولی بسپر به خدا. نداریم تو دین همینجوری بسپریم به خدا، این تفکر غلط دینیه. یا استخاره کردیم خوب اومده دیگه، تحقیق نمی خداوند، اینا غلط. تو رو خدا با دین اینجوری بازی نکنیم. نداریم همچین چیزی. اینا تفکرات سنتی غلط دینیست. یک روایت برای من بیارین که به شما دین اجازه میده استخاره کنید خوب بیاد و برید ازدواج کنید. هر کسی برای من روایتشو بیاره، من یک سکه طلا بهش جایزه میدم. انقدر گشتم روایاتو، نداریم همچین چیزایی رو. پس اینا مانع تحقیقن. و اما خواستگاری، داستان شیرینه خواستگاری. یکی رو دیوار دانشگاه نوشته بود که ما بالاخره عاشق بشیم یا نشیم. یکی از بچه ها دیده بود زیرش نوشته بود زوده دست نگهدار. این دوباره نوشته بود خب حالا اگه عاشق شده باشیم چیکار کنیم؟ اون یکی اومد نوشت که بهش نگو. این دوباره نوشت خب حالا اگه بهش گفته باشم چی؟ این نوشت که دندت نرم برو خواستگاری. و اما خواستگاری دوستان، قبل از این که وارد بحث خواستگاری بشیم، جلسه یک، جلسه دو، جلسه سه و اتفاقاتی که در هر کدوم میفته، سوالاتی که رد و بدل میشه، یه سوالی بکنم. آیا دختر میتونه از پسر خواستگاری کنه؟ کسی هست بگه بله؟ کسی هست بگه بله؟ میکروفونو بدیم ببینم چجوری میگن بله. میکروفون بلند شین بایستیم. میکروفون اونجا، اونجا اون خانمی که ایستادن اونجا. این ور کسی میگه؟ شما میگین بله. خب خب بعد به اون خانم روسری کرده من بدین که ایستادن، بگین شما بله.
بازم با سلام.
بازم علیک سلام.
بله دختر میتونه خواستگار کنه، و نه اینکه خودش مستقیما بره خواستگار کنه، یه واسطه این وسط قرار بده.
با واسطه. خیلی خوب، میکروفونو بدیم به اون دوستمون.
آقای فرهنگ.
بله.
من اینجا.
منم اینجا. کجا میشم؟ میگم من اینجا. اینجا یعنی کجا؟ منم اینجا. بفرمایید.
سلام.
علیکم سلام.
به نظر من دختر میتونه خواستگاری کنه، خودش هم مستقیم خواستگاری کنه. همونطور که آقایون حق انتخاب دارن، خانم‌ها هم حق انتخاب دارن.
چجوری اومد؟
خب
سلام، من اومدم خواستگاری شما. منو به کنیزی خودتون قبول میکنه؟
خواستگاری پسرها که اینطوری خواستگاری نمیکنن. خیلی با شخصیت. اگه پیش اومد با مامانتون یه فردی از افراد خواستگاری.
من با مامانم اومدم خواستگاری شما. خیلی خوبه، بسیار خوبه. اونجا
سلام.
سلام.
بله میتونن دخترها خواستگاری بکنن، اما نه به صورت مستقیم،
به صورت منحنی.
نه
زیگزاگ.
بله میشه زیگزاگ یا منحنی هم باشه، میشه پل ارتباطی زد. به این صورت که دو نفری که ایشون رو، شخصی که دو نفر رو میشناسن، معرف قرار بدن و از ایشون، از آقا پسر، نظرشون رو در مورد خانوم بپرسن.
بسیار خوب.
و بعد مراحل به صورتی باشه که اون آقا پسر نفهمن که خانم به ایشون نظر دارن و به ایشون علاقه مندن.
بسیار. اون خانم پشتریتونم که دستشون کماکان بالا مونده بدین، نظرشون هم بشنن.
سلام.
سلام.
به نظر من میشه، ولی هیچ خانمی نباید اشتباه وحشتناک و مرتکب بشه.
چرا؟
به خاطر اینکه آقایون خودشون میان خواستگاری، بعد فرداش هزار تا حرف میزنن پشیمون میشن. دیگه وای به حال اینکه ما رفته باشیم خواستگاری. به نظر من میشناختم و تو اومده خواستگاری.
بسیار خوب، بسیار خوب. به نظر من میشه، ولی هیچ کس مرتکب این جنایت نشه. خیلی خوب. دوستان، خانم ها میتونن از آقایون خواستگاری بکنن، مگر خانم خدیجه از آقا رسول الله خواستگاری نکردن؟ کردن. حالا موضوع دقیقا همینه. اگر ما مرد مثل رسول الله و خانم مثل خدیجه سلام الله علیها پیدا کردیم، خب حتما دخترها برین خواستگاری. دوستان من، دختران حضرت شعیب واسه باباشون تعریف کردن، بابا ما معطل بودیم نمیتونستیم گوسفندامون رو آب بدیم، مردا ریخته بودن دور آب، یه آقای اومد از ما پرسید چیه، جریان رو توضیح دادیم، گوسفندامون رو سیراب کرد. بابا گفت برین بردارین بیارینش. خب با موسی برمیگردن پیش پدر و حضرت شعیب پیشنهاد میکنه به پیشنهاد یکی از دختراش. دختره میگه بابا نمیشه این خلاصه شوهر یکی از ما بشه. حضرت شعیب به توصیه دخترش به موسی پیشنهاد ازدواج میده با یکی از دختراش، چون میبینه موسی هم آدم توانمندیه، تونست اون شلوغی گوسفندا رو سیراب کنه، هم آدم متعهد و با تقواییه. به دختران میگه من جلو میرم، شما پشت سرم بیاین. خب سوره قصص آیه 27، حضرت شعیب به حضرت موسی میگه که میخوام یکی از دوتا دخترم رو به همسری تو در بیارم. آقای مکارم که یکی از مراجع هستن میگن بر اساس این آیه ما نتیجه میگیریم که اگر بستگان دختر از پسری خوششون اومد، از نظر دین هیچ اشکالی نداره که بستگان دختر از پسری خواستگاری کنن، بستگان دختر. ولی خب آقای فرهنگ، ما میخوام ببینیم خود دختر چی؟ خب این خلاف ساختار شماست، خلاف طبیعت شماست. نه خیلی، اصلا هم خلاف طبیعت ما نیست بریم خواستگاری. ببخشید آقای محترم، شما یک کنیز نمیخواین؟ بذارین پسرا بیان بگن یه غلام نمیخواین. غلام نمیخواین؟ خانم میگه ما غلام نمیخواین. خیلی دوستان من، اینایی که میگم دیگه خیلی جملات کلیشه‌ای تکراریه که زن مظهر ناز و مرد مظهر نیاز. اگه این سر و ته بشه، خانوما بشن مظهر نیاز، ما آقایون باید بشن ناز. خانم میاد میگه شما زن نمیخواین؟ نه اصلا عالم به هم میریزه. اومد دوستان من، بذارین شما صید زیبای طبیعت باشید که هستید و مردا صیاد. بذارین شما مطلوب باشین و مردا طالب. بذارین شما خواسته باشین و مردا خواهان. بذارین بودو هم دنبالتون، چرا خودتون رو کوچیک میکنه. بذارین مرد آتش باشه، شما شربت گوارا. بذارین مرد